پاک نیستش،
چون ممکنه فردی ادعا بکنه من دفاع کردم از خودم.
بله خب اون اگر اثبات بشه که ایشون نقش دفاع از خودش داشته که اصلا مجازات نمیشه، ولی این که ما بخوایم دنبال این باشیم که اون شخصی که شروع کننده درگیری و یا نزاع هستش رو مجازات بکنیم و به دیگران توجهی نداشته باشیم، اینطور نیست. چون به هر حال ما اعتقاد داریم که در کشور ما قانون حاکم هست، اگر فردی داره به شخصی حمله میکنه و یا تعرضی داره میاد میکنه، خب میتونه به کلانتری اعلام بکنه، میتونه به مراجع انتظامی اعلام بیاد بکنه و میتونه از اون محل دور بشه. و این دغدغه‌ای که قانونگذار ما داره به همین مبنا هستش، چون اگر هر شخصی بخواد خودش قاضی خودش باشه و بنا به تشخیص خودش اعمال مجازات کنه، کتک کنه، بزنه، نمیدونم بکشه یا مجازات بکنه، دیگه تو جامعه امنیتی نمیمونه.
درست میفرمایید، ولی بعضی اوقات عده‌ای میگن که ما اون فرد رو که نمیشناسیم، اگر بگذاریم بریم یا رها کنیم، خب از کی بریم شکایت کنیم؟ نه نامش رو میدونیم، نه مشخصاتش رو میدونیم. حالا همیشه آدم با فردی که میشناسه که دعواش نمیشه و دعوا نمیکنه. گاهی اوقات مثلا تو مخصوصا شهرهای شلوغ ما دیدیم به نوعی تحمل افراد کمه و با کوچکترین مسئله که پیش میاد ممکنه به نزاع ختم بشه.
ببینید، این همون چیزی که حالا من توی نتیجه بحث امروز به عنوان نکات راهبردی و یا پیشگیری و یا راهکار میخوام عرض بکنم.
بله،
اونم اینه که متاسفانه خب در جامعه ما الان بی اخلاقی خیلی زیاد شده و مردم با کوچکترین اتفاق خیشتنداری خودشون رو از دست میدن، خشونت های کلامی میکنن، خشونت های جسمی میکنن و رو همدیگر رو و رفتار همدیگر رو، کارهایی که انجام میدن رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. ما در واقع باید دنبال این باشیم که با یک خیشتنداری منطقی بتونیم خودمون رو از این نزاع ها و درگیری ها دور کنیم. و مقنن ما هم همین دغدغه رو داره که اگر ما برخورد مناسبی با اتفاقی که میفته نکنیم، باعث میشه که برای ما مجازات حبس در انتظارمون باشه. اگر امروز یک نزاعی و یا یک حمله‌ای داره به ما داره صورت میاد میگیره، ما باید یاد بگیریم که اولین اقدامی که باید انجام بدیم خویشتنداریه. اگر ما هم مثل اون بخوایم بهش حمله بکنیم، چه تفاوتی با اون داریم؟ و دوم این که میتونیم به مراجع انتظامی و یا کلانتری اعلام بکنیم، یعنی در واقع اون اتفاق رو صورت برداری بکنیم، مستند برداری بیایم بکنیم، عکس بگیریم یا وثائق شهود و یا دلایل دیگه نگهداری بکنیم و بعد بریم به علیهش اقدام بیاد بکنیم. قانونگذار ما خیلی حساس از این که اشخاص خودشون به اجتهاد خودشون با هم دیگه درگیر بشن و با هم زد و خورد بکنن، و برای همینی که مجازات حبس سنگینی رو در نظر گرفته. شما همین وضعیت رو در مورد کشورهای دیگه هم دید میبینید. ما برای بررسی تطبیقی که در خیلی از کشورهای دیگه داریم، مثلا کشورهای چین، ژاپن، اونجاها مثلا شما میبینید که اشخاص مثلا چندین دقیقه با هم جر و بحث میکنن، ولی هیچ وقت دست به روی هم دراز نمیکنن، چون توی این نوع کشورها مجازات های نزاع دست جمعی و یا کتککاری ها خیلی خیلی سنگین، مثلا تا 6 سال و یا 7 سال حبس هم داره. برای این ما باید خیلی رعایت بکنیم، خیلی خویشتن‌دار باشیم که این اتفاقات نیفته.
بله، یک پیام هم آمده خیلی کوتاه و مختصر، فکر میکنم در رابطه با همین موضوعی که میفرمایید. 0919 4 شماره پایانی 2543 نوشتن در مواقعی که خفتگیری شده ایم چه کار کنیم؟ خب اونجا ظاهرن فرد میخواد مقابله کنه، ممکنه به نزاع ختم
بشه. ما یک موضوعی رو در قانون خودمون داریم تحت عنوان دفاع مشروع. دفاع مشروع میگه که اگر موضوع دفاع جان و مال و ناموس و عرض و شرف ما باشه و اگر در یک شرایطی باشیم که امکان اطلاع به مراجع انتظامی رو نداشته باشیم
و شاهدی هم نباشیم،
بله، هیچ، مثل همون بیابون، مثل همون جنگل، مثل همون خیابونی که وجود داره، به تناسب اون حمله میتونیم از خودمون دفاع بکنیم.
درسته.
نه اینکه مثلا طرف با چماق اومده بعد ما چاقو رو فرو کنیم تو قلبش. این رو ما به عنوان دفاع مشروع میشناسیم که با یک شرایط خاصی قابل دفاع هست.
سپاسگزارم. تلفنی داریم، با هم بشنویم.
اول فروردین 15 فروردین بود، عمو با همین مشکلی داشتیم، به پاسگاه مراجعه کردیم، بعد یکی از نمه های عموم اومد اونجا با یه مشاجره با ما را انداخته علکه علکه خودش زد زمینم، گفت که مینیکس پام پاره شد. بعد گفت که نمونه، یک سال پیش مینیکس پاش پاره شده بود و اصلا تنساز عمل نکرده بود. در این هنگ که با هم مشاجره کرده خدا شاهد اصلا حرف بهش نزدن، دست بهش نداشتیم. خودش زد زمین گفت مینیکس پام پاره شد، پدش قانون اعلام کرده بله مینیکس پاش پاره شده و نمیدونم ابروش پوکیده و بند از سوم انگوشه چیده شده اینا. بعد 63 میلیون برای ما دیه اومد با اولی جلسه دادگاه.
جناب قاضی راهنمایی بفرمایید.
عرض کنم من فکر نمی‌کنم موضوع به این ترتیب باشه، چون پزشکی قانونی زمان وقوع صدمات رو قابل احراز و قابل تشخیصه، چون اصولا وقتی که نزاعی صورت میگیره اینکه حالا یه ابروی پاره شده و یا باعث صدمه به پایشون شده، این به راحتی برای پزشکی قانونی قابل تشخیص هست. خب طبعا اگر چه موضوعی هستش، این شخص باید به از قاضی تقاضا بکنه که پروندهش به کمیسیون پزشکی قانونی و به شورای عالی پزشکی قانونی ارجاع بشه و در اونجا کمیسیون پزشکی قانونی ادعاهای این فرد رو مورد بررسی قرار بدن تا اثبات بشه که آیا این مصدومیت مربوط به همون نزاع هستش و یا اینکه این مصدومیت مربوط به مثلا یه سال پیش و یا 6 ماه پیش بوده. اگه این فرد بتونه این موضوع رو کنه، هم باز یه کار پزشکی هستش، کار خیلی سختی هم نیست، با یه ارجاع موضوع به پزشکی قانونی پزشکای ما میتونن به ما اعلام بکنن که زمان وقوع صدمه کی هست. ولی اگه به این ترتیب که ایشون میگه باشه و بتونه اثبات بکنه، قطعا میتونه به راحتی بسازه.
متشکرم جناب قاضی. یک پیام داریم از استان بوشهر شهر سعدآباد. نوشتند که با پسرم بر سر رفیقان نابابش بحث کردیم، پسر با کمک دوستش با مشت و لگد مرا زدند. جناب سهراب قاسمی پرسیدن چه کار کنن. این دیگه نزاع خانوادگیه؟
بله، به هر حال خب ایشون که میتونه راه قانونی رو پیش بگیره و بر شکایت بره بکنه و حالا پسر یا شخصی که ایشون رو مورد مصدومیت قرار داد میتونه بر اساس مصدومیتشون دیه قانونی رو و مجازات قانونی هستش رو از دادگاه بخواد. ولی خب این که حالا چرا این نزاع‌ها داره صورت میگیره تو محیط خانواده و اینها، به نظر من اینها موضوعاتی هستش که باید دغدغه خانواده‌های ما باشه، اون حرمت پدر و فرزند
بله.
و اون دلایلی که از لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی باعث وقوع این اختلافات میشه، اینها رو باید ما شناسایی بکنیم که از این فضا دور باشیم و خدای نکرده باعث نشه که مصدومیتی و یا گرفتاری برای ماها ایجاد کنه.
بله. خب به هر حال پدر هستن، ممکنه بعد از یک مدتی عاطفه پدری دوباره حالا باعث بشه همه کدورت‌ها از بین بره. جناب قاضی سوالی پرسیدند، 0919 4 شماره پایانی 7245 نوشتن من از یکی طلب داشتم و درگیر شدن با در واقع احتمالاً اون فرد و قاضی پرونده حکم جریمه برای توهین و شکستن گوشی برای ایشون صادر کردن. حالا سوالشون اینه که چگونه میتونن خسارتشون رو بگیرن، مثل اینکه به ایشون خسارت وارد شده.
در مورد مصدومیتی اگه حاصل شده که خب قطعا میتونه در مورد مصدومیتش هم به دادگاه به شکایت بیاد بکنه و با اثبات اون موضوع که اگر توسط ایشون مورد مصدومیت واقع شده، اون دیه و مجازات قانونی هم اتفاق بیفته.
بله.
و اما در مورد اینکه خب حالا موبایلش صدمه دیده و موضوعات دیگه، همونم میتونه دادخواست بده و دادگاه مطالبه دقیق میزان خسارت واقعی،
یعنی به اون میزان طلب فعلا کاری نداره، این میشه یه پرونده دیگه.
بله، دیگه هستش. بله.
خب پیامی داریم از یکی از شنوندگان، چندین بار پیام دادن با شماره 0917 4 شماره پایانی 7396. من توضیح دادم که بحث ما راجع به نزاع، سوال ایشون درباره طلاق از همسرشون که با عرض شرمندگی اشکالی نداره بخونم خدمتتون. خب اصل پیام رو پیدا کنم. نوشتند که 22 ماهه که همسرشون به اتفاق پسرشون که 10 ساله ایشون رو ترک کردن و طلاق میخوان. حالا ایشون ادعا میکنن مقصر اصلی مادر همسرشونه و ابراز کردن که باید چه کار کنن، چون ظاهرا همسر ترک کرده و طلاق میخواد، ایشون نمیخواد طلاق بده.
بعد اصلا خدمت شد در مورد مادر اینها که خب حالا بحثای حاشیه‌ای که ما با اون موضوع کاری نداریم صابت. ولی اگر ایشون متقاضی طلاق هستن و علت طلاقشان به خاطر ترک همسر هستش، ایشون باید در مورد مطالبه نفقش به دادگاه اقدام بکنه و همسرش رو به خاطر پرداخت نکردن نفقه هم از لحاظ حقوقی و یا از لحاظ کیفری تحت تعقیب قرار بده و با محکوم کردن ایشون از همین آرای حقوقی و کیفری که در مورد مطالبه نفقه داشته و نهایتاً اثبات عسر و حرج در دادگاه میتونه طلاقش رو
خب دادگاه. حالا اگر که عکس این موضوع باشه، یعنی خانوم طلاق بخواد و آقا نخواد طلاق بده، در واقع چگونه یک مرد میتونه همسرش رو طلاق نده در حالی که ثابت بشه که میتونه طلاق بگیره زن؟
بله،
اینم مختصر توضیح
بده. اصولا ما خب درسته که حق طلاق با مرد هستش، ولی با یک شرایطی خانومه ها هم خودشون میتونن برای طلاق اقدام میکنن. بزرگترین مصداقش همون بحث اثبات عسر و حرج هستش. عسر و حرج مصادیقش خیلی زیاده، مثل پرداخت نکردن نفقه، مثل زندان افتادن شوهر، مثل اعتیاد شوهر، شرب خمر، سوء رفتار، سوء اخلاق و چیزهای دیگه. و یک موضوع دیگه هم هستش که خیلی از آقایون زمانی که دارن عقد رو انجام میدن به اون موارد 16 گانه‌ای که در شرایط ضمن عقد نکاح هستش هم امضا میکنن و مطابق اون به همسرشون اجازه میدن که اگه این اتفاق افتاد تو میتونی برای طلاق اقدام بکنی، که اگه اون شرایط 16 گانه اتفاق بیفته و عسر و حرج زن اثبات بشه، حتی اگر مرد رغبت نداشته باشه، دادگاه میتونه زن رو طلاق
بده. بله، متشکرم. تلفنی بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید. پس دو سال پیش یه درگیری داشتیم با خود هستیم، بعد از دو سال رفت آمد طرف رو پیدا کردیم و دادگاه تجدید نظر الان حکم دادن دیه رو برای ما بریدن، برای اون طرف مقابل اونم یک سال حبس تعزیری بریدن، ولی از وقتی که رفته دادگاه اجرای احکام دیگه واسه ما اسمس چیزی نیومده که پیگیری کنیم. میخواستم راهنمایی کنیم ببینیم چجوری باید از طرف خودمون دفاع کنیم. ممنون.
بله، زمان کمه، مختصر.
قطعاً باید به اجرای احکام مراجعه بکنن و استیفای حقوق خودشون رو بخوان، چون به محض اینکه حکم قطعی میشه از پرونده ها از دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوی و نهایتش به دادسرا و به دادسرای اجرای احکام میره، در اونجا ثبت میشه و شرایط قانونی اجرای خودش رو پیدا میکنه. این عزیز ما هم باید حتما به دادسرای محل وقوع جرم، همون دادسرایی که به پروندهش رسیدگی کرد، مراجعه بیاد بکنه، مشخصات پروندهش رو اعلام بیاد بکنه و اجرای احکام هم قطعا در مورد اون میزان و نحوه اجرای حکم هم همکاری لازم رو خواهد.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر ابراهیم اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه و قاضی محترم دادگستری که همراه ما بودید این هفته. همچنین تشکر و قدردانی میکنم از شما شنوندگان گرامی. عذرخواهی میکنم بعضی پیام ها فرصت نشد که خوانده بشه. هفته آینده با پرونده دیگر دوشنبه 14:30 همراهتون خواهیم بود. تا آن هنگام، بدرود.
یا مدرسه همیشه ها و گردد قضای سالم تو آیدن جوین خویدن و دردد سر هارمینی ارداشتید جوین گرژی و لادو تند سلامت مینی چون هاناوی ارد جو چه خوشتام و رنگینه ای بیسکویت جوینه چه خوشتام و رنگینه ای بیسکویت جوینه
جوین و گرد ارد جوه یک قضای کامله.
باز شبت دیده شبت کام که پسند دیده شبت
رب تقرر باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد سوز ماین رز تقرر باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبرکه باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سسهای کچاب تبرک
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
عصرتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شماییم. در ادامه برنامه ها ترنم بهار رو بشنوید.
ترنم بهار
مشفق کاشان. عباس کیمنش معروف به مشفق کاشانی، غزل سرای پیشکسوت ایران، در سال 1304 خورشیدی در شهر کاشان دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسط را در کاشان و تحصیلات عالی را تا کارشناسی ارشد در تهران به پایان برد. او سالها در آموزش و پرورش مشغول کار بود. برخی آثار به جا مانده از مشفق کاشانی: صلای غم، تضمین 12 بند محتشم کاشانی، خاطرات سال 1324، سرود زندگی سال 1342، شراب آفتاب سال 1342، آذرخش، گزیده اشعار، آینه خیال سال 1372، بهار سرخ سرود سال 1373، 7 بند التهاب سال 1375 و بسیاری کارهای دیگر. سازمان هنری رسانه اوج که چندی پیش مراسم بزرگ داشتی برای مشفق کاشانی برگزار کرد، در معرفی این شاعر نوشته است: عباس کیمنش، مشفق کاشانی، مرداد 1304 در کاشان به دنیا آمد. او در دوره دبیرستان و بعدها نیز در اداره فرهنگ کاشان با برخی شاعران آن زمان از جمله سهراب سپهری دوست و همکار بود. شعرهای آنان در روزنامه های آن زمان کاشان چاپ می شد و محتوای آن بیشتر انتقاد از سرمایه دارانی بود که کارگران فرش را استثمار می کردند. مشفق با پایان تحصیل به استخدام اداره فرهنگ کاشان در آمد و همزمان به تحصیل نیز پرداخت. مشفق در سال 1333 برای ادامه تحصیل در رشته بودجه و حسابداری راهی تهران شد. حضور مشفق در پایتخت در آن سالها موجب توجه مشفق به مباحث سیاسی و اجتماعی شد و در سال 1340 از دانشکده علوم اداری دانشکده حقوق در دوره کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شد و در سال 1358 نیز بازنشسته شد. مشفق با برخی شاعران دیگر از جمله مرحوم مرداد اوستا، مرحوم طاهره صفارزاده و سید علی گرمارودی از چهره‌های برجسته شعر بودند که با حرکت مردم به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه همراهی و آن را تأیید کردند. مشفق کاشانی با شروع جنگ تحمیلی بارها و بارها با چند شاعر دیگر در جبهه ها حاضر شد و برای رزمندگان شعر خواند. او از آن زمان در شورای عالی شعر وزارت ارشاد مشغول خدمت شد. مشفق در دومین همایش چهره های ماندگار در سال 1382 شخصیت ماندگار رشته ادبیات شد.
و برای رهبر فرزانه انقلاب سروده است:
ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت، وین پیر سال خورده جوانی ز سر گرفت. آن عشوه داد عشق که مفتی ز ره برفت، وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت. زنهار از آن عبارت شیرین دل فریب، گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. هر سرو قد که بر مه و خور حسن می فروخت، چون تو در آمدی پی کاری دگر گرفت. زین قصه هفت گنبد افلاک پر صداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. حافظ تو این سخن ز که آموختی که بخت تعویذ کرد شعر تو را و به زر گرفت.
برخیز که نوبهار آمد، سرمست به بوی یار آمد. از دامن لاله زار بهمن گل جوش زد و به بار آمد.
برخیز که نوبهار آمد، سرمست به بوی یار آمد. از دامن لاله زار نوبهار آمد، سرمست به بوی یار آمد. از دامن لاله زار بهمن گل جوش زد و به بار آمد.
از دامن شب و خباب برخواست، اهریمن ناب به کار بنشست. از پای چو تک سوار برخواست، گنجینه کارگاه هستی در مقدم او گوهر پراکن. لعل از لب گل فشان فرو تا قنچه به باغ زد شکرخند.
برخیز که نوبهار آمد، سرمست به بوی یار آمد. از دامن لاله زار بهمن گل جوش زد و به بار آمد.
از خواب قرون زمان برخاست، با نغمه انقلاب بهمن از چهره رهبر خردمند تابید چو آفتاب بهمن، تابید چو آفتاب بهمن.
برخیز که نوبهار آمد، سرمست بوی یار آمد، از دامن لاله زار بهمن گل جوش زد و به بار آمد، گل جوش زد و به بار آمد، گل جوش زد و به بار آمد، گل جوش زد و به بار.
گوش هوشیست اگر پنجره باز است اینجا، نغمه مرغ سحر روح نواز است اینجا. برده از هوش مرا سکر سماع ملکوت، شمع و شب را یله کن قصه دراز است اینجا. روی زیبای تو تابنده تر از صبح نیاز، طاق ابروی تو محراب نماز است اینجا. چشمه معرفت از باده حیرت گذرد، قدمی پیش بنه راه فراز است اینجا. دل بود کعبه آمال تو احرام ببند، قبله قصد و صفا سعی و حجاز است اینجا. زندگی از نفس مردم آزاده ما، نافه آهوی چین قالی ساز است اینجا. جان سرگشته ما در گرو روی کسی است کافتابی به نهانخانه راز است اینجا. خار این بادیه بویی ز شقایق دارد، خنده مریم گل لعبت ناز است اینجا.
شد خیلی پسندیده شد سوز ما این لذت تبرک، باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبرک، باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوزهای کچوب تبرک،
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
فرش ستاره افشار، چشمگیر و دلنواز، نرم و لطیف، 1200 شانه 3600 تراکم. فرش ستاره افشار.